أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محق قدس الله سره در مقام اینجور می فرماید ولو سألا علی اسمه، شریکین اگر طلب کردند از شخص ثالث، اون شخص ثالث حاکم بوده باشد یا غیر الحاکم بوده باشد، اگر سوال کردند شریکین از شخص ثالثی، طلب کردند که این مال مشترک را ما بین ما قسمت بکن، و این سوال کننده ها و شریک ها بینه بر ملک دارند علاوه بر این که مال در یدشون هست، در ید بودن هم مدخلیت ندارد در این فرض، بینه دارند چه مال مشترک در ید و تصرفشان بوده باشد، چه مال در ید آنها نبوده باشد، ولیکن بینه دارند که مال ملک اینهاست. در این صورت قاسم ولو حاکم شرعی بوده باشد میتواند مال را تقسیم کند ما بین آن دوتا، اجابت کند به سؤال آنها بالاثبات و قسمت بکند مال را، ولیکن اگر این شریکین بینه بر ملک ندارند، همین مال در ید آنهاست، فقط قاعده ید دارند، باغی بود یا زمینی بود، باغ وسیع یا زمین وسیعی بود ما بین این دو نفر، که به قاعده ید حکم می شود مال آنهاست علی نحو الاشاعه. خودشان هم همین زور می گن مال ما دو نفر هست بالمناسبه، ولیکن بینه ای بر ملک ندارند. می فرماید در شرایع اگر سوال کردند، طلب کردند این شریکین از شخص ثالث حاکم بوده باشد یا غیر الحاکم بوده باشد، طلب کردند که این مال مشترک را تقسیم بکن، قیل لا یجوز. می گویند شیخ الطایفه در مبسوطش شهید در دروسش فتوا داده است که قسمت جایز نیست بر این شخص ثالث. چرا اگر بینه بر ملک بوده باشد تقسیم لا قسمت لا بأس بها، و در صورتی که بینه نبوده باشد اماره است، قاعده ید اماره بر ملکیت است، اماره است معتبره. امام فرمود لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق، در اعتبار قاعده ید که به ید حکم می شود که شخص مالک است ید، مع ذلک که ید اماره بر ملکیت است، چرا قسمت جایز نبوده باشد؟ اینجور گفتند. بله محق خودش این منع را قبول نمی کند، ولیکن وجهش را اینجور گفتند به انل قسمته، بله این قسمت مال بین شرکا که این حاکم قسمت می کند بین شرکا، این قسمت حکم حساب می شود. اون کسی که قاسم است، ولو قاسم در جاهای دیگری حکم نکند، این حاکم بالترازی است دیگر، چند این که سوال کردند از شخصی که مال مشترک را تقسیم بکن، چند قسمت او حکم بالترازی حساب می شود در مقابل اون حاکم منصوب و قاضی منصوب. قاضی تحکیم حساب می شود در ما نحن فی این شخص، این قسمت بینش قسمت مال شرکا و تعیین سهم شرکا خارجن، این قسمی از حکم حساب می شود، و می دانید که حکم حاکم باید رو بینه بوده باشد. اینما عقضی بینکم بل بینات، و بینه باید من مستند حکم بوده باشد. اول ایمان که اون ایمان مال منکر است که در ما نهنه فیه مجرا ندارد، منکری نیست. توجه کردید؟ پس علا حاضل اساس چون که قسمت حکم حساب می شود بدون جهت و اگر قسمت بکند بعد دیگر نمیتواند کسی نزاع کند، شخص ثالثی پیدا بشود بگوید ادعا کند که نه بی خود این زمین را شما در دست گرفتید قسمت کردید، بی خود فرض بکنید این باغ را گرفتید شما، این مال من است. توجه کردید؟ اگر قسمت حکم حساب بشود حکم شده که مال این دو نفر است، تعیین شده سه همیشون هم، بعد دعوای منازع قبول نمی شود، چون که بعد الحکم دعوای مدعی قبول نمی شود. قد تقدم سابقاً باز لاحقاً هم بحث خواهیم کرد. پس اما اگر فرض کنید بینه بوده باشد، نه اونجا قسمت کردن حکم حساب بشود رو بینه است و حکم تمام می شود، ملاک حکم تمام می شود. اینجور در ما نحنفی تعلیل فرمودند که ان قسمت حکم حساب می شود، حکم باید به بینه باشد، قاضی نمی تواند به قاعدیت یا به حمله به صحت حکم کند، به قاعدیت، به حمله به صحت، به استصحاب تشخیص مدعی را از منکر می دهد کما سیاتی. و اما بگر بخواهد حکم کند، حکمش باید رو بینه بوده باشد یا یمین بوده باشد با اون دستگاهی که سابقاً تفصیلش گذشت. محکمه را در محکمه حکم کردن به قاعدیت نمی شود، بدون زد اگر شریکین بینه بر ملک داشته باشند فهوه، و الا بینه بر ملک نداشته باشند قسمت نمی شود. این حاصل حرفیست که در ما نحنفی گفتند. این حرف شما می دانید حرف خیلی ضعیفیست، وهم و خیال است. چرا؟ چون که سابقا گفتیم قسمت یکی از معاملات است، حکم نیست، معامله است. یکی از معاملات مالیه چی گفتیم؟ بیع است، یکی اجاره است، یکی فرض بفرمایید جعال است و غیر ذالک. یکی هم از اون معاملات مالیه قسمت است و حقیقتش را هم گفتیم تعیین و حصت شرکا، که تعیین تعیین انشایی است، تعیین تعیین معامله است. این حقیقتش این است. وقتی که حقیقت قسمت توجه کردید، حقیقت قسمت معامله شد، خب حاکم قسمت بکند یا شخص آخری قسمت بکند، باید بالوکاله قسمت بکنند دیگه. منتها حاکم در بعض موارد ولایت دارد، ولیکن غیر الحاکم بالوکاله تقسیم میکند. خب معاملات مالیه را انسان میتواند خودش مستقلا موجود کند، مالک، توجه کردید، و میتواند بالاستنابه موجود بکند. خب در ما نحنفی هم شریکینی که مال در یدشون هست به قاعده ید مالک هستند، مالک هستند، ولایت قسمت دارند. این قسمت را خودشون میتوانند موجود بکنند و میتوانند کس دیگر را وکیل بکنند، کس دیگر حاکم بشود یا غیر حاکم، توجه کردید، بله اون را وکیل بکنن که این معامله را برای ما موجود بکن، این قسمت را موجود بکن. بعد اگر فرض کنید حاکم قسمت کرد، منازعی پیدا شد، توجه کردید که این مال مال من است، الکلام الکلام، دعواش مسموع است، اون باب قضاوت است، حاکم یه معامله موجود کرده است، بالوکاله قسمت کرده است، اگر اون مدعی دعواش را توانست اثبات بکند، چشم می شود که این قسمت باطل بوده است، این شرکانه بودن. مثل کسی که مالش مالی را بفروشد که ملک من است، قاعده ید داشت، بعد مهرز بشود که مالک نبوده، ملک این، این بله این اشتباهم و خطاهم منشأش دزدی بود، به این فروخته شده است، این مال مال کسی دیگر است. خب بیعها همش باطل می شود، هر چی تصرف کرده. چه جور در معاملات سایر معاملات مالیه کش بشود، چون کسی که تصرف مالی کرده است مالک نیست و ولایت بر و سلطان بر تصرف نبوده است، حکم می شود چون معامله باطل است. الکلام الکلام. درست توجه کنید، من حرفم را به آخر نرساندم، الان تمام می کنم، شما هرچ دارید بفرمایید. این حرفی چی گفتیم قسمت از معاملات است، ولایتش مال ملاک است، ملاک هم ملکیتشون یا به بیینه ثابت بشه یا به قاعده ید ثابت بشود یا به استصحاب بقاء المال علی ملکه ما ثابت بشود، به حجت معتبره اگر مالکیت آنها ثابت شد این ولایت را دارند، مادامی که کشف خلاف نشده است تصرفاتشون هم نافذ است. اگر این حرف ما درسته قبول دارید فوه، و الا اگر بیینه هم داشته باشن نمیشه قسمت بکنند. اگر بنا بشود قسمت حکم حساب بشود، توجه کردید، حکم حاکم حساب بشود، اونجا بیینه هم داشته باشن نمیشه قسمت بکنند. چرا؟ چون اینکه حاکم به هر بیینه ای که نمیتواند حکم بکند، بیینه باید بیینه مدعی باشد. البیینه تو علی من ادعا ولی امین و علامن انکر، این زور است دیگر. اینها را خود محقق به ما یاد داد، توجه کردید، وقتی که این زور شد محقق و دیگران، بله وقتی که بله قضای قاضی به بیینه مدعی می شود، اینجا شرکا اگر بیینه بر ملک داشته باشند این بیینه بیینه مدعی نیست، که شرکا زلید هستند، اونها مدعی حساب نمی شوند. هر کس دعوای ملکیت بکند او مدعی است که ذلیت نیست. اینها منکر هستند، اینها که مال در یدش هست ذلیت است، اینها منکر هستند. رو اون ضابطه ای که توجه کردید اجمالش را گفتیم، تفصیلش را انشاءالله بعد از بحث قسمت خواهیم رسید. منکر اون کسی است، توجه کردید، قولش مطابق بوده باشد با حجت معتبره ای که این دل حاکم حجت است، قاعده ید حجت معتبره است و اینها ولی مال در ید اونها هست، توجه کردید. اینها که میگن ما مالک هستیم این مدعی حساب نمیشود، بیینه داشته باشد بیینه بیینه مدعی بشه تا قاضی حکم بکند. این که میگه زلیده است بیینه هم داشته باشد بیینه منکر است، این بیینه منکر منشأ قضا نمیشود. سابقا خواندیم بحثش را هم فارغ شدیم، بیینه مدعی است که البینه علی من ادعا ولی امین علی من انکر. بدون زد این حرف درست نیست، درست بوده باشد در فرض اولم نمیشه قسمت بکند حاکم، مگر قسمت را کسی بکند که قسمت او توجه کردید حکم حساب نشود. مثل این که فرض کنید ما چی گفتیم در وکیل لازم نیست، عدالت نمیدونم لازم نیست، اینها توجه کردید، اینها را گفتیم دیگر. این جور شخصی فاسقی ولیکن سگه بود، اهل خبره بود، تقسیم کرد ما بین اینها، وکیل بود چی بگیم، این دیگر حکم حساب نمیشود. قسمت حاکم توجه کردید او اشکال دارد، او حکم حساب میشود، چی گفتیم او هم حکم حساب نمیشه، خصوصا در صورتی که قاسم اگر قسمت بکند، چه حاکم بوده باشد چه غیر قاسم، این قسمتی کتاب قسمتی که از اونجا ضبط میکنند که این بله مال فرض کنید مال مشترک در ید اینها بود، اینها به قاعده ید مالک بودند، به وکالت مال را بین اونها تقسیم کردم، شاهدم بگیرند. این چه جور بله منازعه اگر بعد پیدا بشود ادعا بکند چرا قبول نشود، چون حکم نشده است، بله قسمت شده است، قسمت هم منشأش هم گفته شده است. شما چه فرمودید؟ آقا بفرمایید. ما هیچ وقت این حرف ها را ما نگفتیم، ما گفتیم قاضی ولایت بر قضا دارد، اگر مراجعه کردند ولایت غیر از وکالت است، ولایت منصب است. آخ صبر کنید مؤمن، عجله نکن دیگر، من شروع کردم جواب بگویم دیگر. بله فرض بفرمایید اگر رجوع که به قاضی کرده اند
توجه کردید در غزا که حکم کن بین ما اختلافی دارن، ولی اون غزاش وکالت نیست. و اما نه، به قاضی گفت از شاه قاضی شما خیلی مبارک هست قدمتون، من دخترم را میخوام تزویج به اون آقا بکنم، آقا پسر بکنم، عقدش را شما بخوام. اون قاضی که عقد میخواند او وکالت است، ولایت چی نیست. اینجا هم همین زور است، بحثش را فارغ شدیم، گفتیم قسمت از معاملات است و ولایت تصرف در مال مال مالک است. مالک است که تصرف در مال را، تصرف مشروع را مالک در مالش میتواند بکند، کسی دیگرش نمیتواند بکند، مگر کسی که ولایت داشته باشد. مثل این که مالک فرض کنید قاصر است، مجنون است، صبی است، ولی دارد، اون وقت ولی تصرف میکند. پس در ما نحنفی، در ما نحنفی به حاکم که رجوع کردن، اگر رجوعشون سوالشون به نوع توکیل است، چون خودشون مالک هستند، خودشون میتونن قسمت بکنند، ولیکن او ادب قسم میخواد او قسمت بکند. توجه کردید این زور باشد توکیل است. ولیکن یکی از طرف ها اگر صبی است، مجنون است، شریک دیگر سوال کرده، رجوع به حاکم کرده است، ولی فرض بفرمایید که این صبی فرض کنید وصی ندارد، گیم ندارد، یا این مجنونی که هست این بله دیگر بله ولی ندارد، چون که جنونش بعد حاصل شده، بعد از صغر حاصل شده. توجه کردید بله، بعد از اینکه کبیر شده است این جنون عارض شده است، در حال صغر نبوده است، تو حاکم شهر ولی هستی، من میخوام مال را قسمت بکنم، بله اونجا حاکم شهر ولایتاً معامله میکند، مثل اینکه حاکم شهر در موارد اکراه به حق مال کسی را میفروشد. توجه کردید او معامله است، حکم نیست، ولو قاضی میفروشد، اما اون قاضی حکم نیست، او اون معامله است. در اون روایت اگر یادتون باشد که دارد که با علی قاضی الکوفه، اون زیعتی که فرار کرده بود ولی مسئله دین بود که اثبات کرده بودن که تو مدیون هستی، ولیکن در فی علم الله داده بود اون دین را به اون صاحبش، منتها اون کسی که دین را گرفته بود مرده بود، ورثش نمیدونستند، آمدن دعوای دین را کردند، دستشون هم سند بود، ولی اثبات کردند دین را پیش قاضی، قاضی هم برداشت زیه این را فروخت، دین اونها را داد، این شخص ولی فراری شد، خودش فرار کرد، قاضی این کار را کرد، فروخت، چون که ممتنع بود فرار کرد، قاضی این کار را کرد. این معامله است که قاضی ولایت دارد رب ما بر ممتنع و امثال ذلک معامله را می کند. بله بر ممتنع ولایت دارد، بله بله، اونجا اجبار میکند. اگر او صبر کند یکی یکی اجبار میکند، اگر اطاعت کرد فوه نکرد خودش میفروشد، این ولایت دارد. ولا مثل این است که بچه ای پدرش مرده است، حاکم شهر بله فرشش را میفروشد، معامله است، معامله، معامله، ولایت معامله دارد. خیلی زبان ساده میگویم، آقا این یه مطلب بعید، ولایت حکم نیست، ولایت بر معامله است، معامله میکند. مثل این که فرض بفرمایید جد دختری یا پدر دختر باکره دختر را تزویج میکند و گفتیم ولایت دارد، توجه کرد نکاح میکند، معامله است نکاح، منتها معامله غیر مالی، نکاح معامله نیست. ای وای الله، خدا انشاءالله توفیق به همه بدهد. آقا نکاح حکمی نیست، قسمت هم همین زور است، قسمت یکی از معاملات است، تعیین حصه است که انشاء می شود، سابقا گفتیم تمام شد. بعد توجه بفرمایید گذشتیم این را، می رسیم به اون بله کیفیت القسمه که محقق قدس الله سره عنوان کرده است. این کیفیت القسمه در مقام اول بله اون کلام محقق را نقل می کنم که محقق در مقام در کیفیت القسمه چی فرموده است. بعد از این که کلام ایشان معلوم شد با اون بله توضیحاتی که خواهم داد برمی گردیم ببینیم این کلام یه سندی مستندی دارد. اگر دارد هم مقتضای مستند این نحو است که محقق میگوید یا این که نحو نیست. فعلا کلام محقق را به طولهی نقل میکنم در مقام. ایشان میفرماید در کیفیت القسمه، ظاهر کلامشان این است که کیفیت قسمه متعین است به گور انداختن بشود، چه قسمت قسمت افرازی بشود، چه قسمت قسمت تعدیلی بشود، چه قسمت ردی بشود که در آخر خواهد فرمود، ظاهرش این است که در تمام اینها باید گور انداخته بشود، در قسمت گور انداختن متعین است. منتها گرعه را چه جور می اندازند؟ این کیفیت قسمت یعنی کیفیت گرانداختن، گرانداختن با اون مقدماتی که دارد کیفیت او را نقل می کند. توجه کردید ایشان می فرماید کیفیت قسمت، چه قسمت بلگره است، کیفیت قسمت بلگره است، ایشان می فرماید این مختلف می شود به اختلاف المال و سهام، سهامی که در این مال هست ربما مختلف می شوند، مال مشترک ربما مختلف می شود من حیث الاجزا در قدر و قیمت، به واسطه او بله این کیفیت قسمت مختلف می شود. بدون جهت مال را که در او شرکا سهم دارند به اعتبار سهم تقسیم به چهار قسم می کند مال را، و در هر کدام چه نحوه باید گره انداخته بشود او را بیان می فرماید. یه وقت می فرماید مال مشترک که شرکا در او سهم دارند، اون سهام در مال مشترک قدرن و قیمت هم متساوی هستند، هیچ فرقی نیست. دیروز عرض می کردم یک قوم گندمی که اینجا این دو شخص فرض بفرمایید زراعت کرده بودند، این یک قوم گندمی که این حاصل هست، هر دو نصفش مال اوست نصفش هم مال این است. این یک قوم گندم که در ما نهنوی ریخته شده است، اون نصفش که در دست چپ قرار گرفت، این نصف دیگر که در طرف فرض کنید راست قرار گرفت، این حالا که دو نصف کردیم، سهام من حیث القدر هر دو نصف هستند و من حیث القیمه هم مساوی هستند، چون که نصف این فرض کنید که در طرف چپ است قیمتش مساوی است با اون نصفی که در طرف راست است، هیچ فرقی ندارد. یا فرض کنید یه داری است، توجه کردید داری است که دو طرف عمارت دارد، یه دو اتاق در طرف شرقش ساختند، یه دو اتاق در طرف غربش ساختند، هیچ فرقی در این اتاق ها نیست، در بناش، در کیفیتش، در سعو و زیگش، دار هم دار وسیع است، از وسط اگر این را نصف بکنند دو نفر شریک هستند، دو برادر از پدرشان ارث رسیده، این دار را از وسط اگر فرض کنید دیوار بچشند و نصف بکنند، یا دیوار نچشند خط بچشند و معین بکنند، قدر مساحت این نصف با مساحت اون نصف مساوی است، بله اون بنایی که در این نصف است با بنای اون یکی مساوی است، بله نصف مالی است نصف اون برادر، قیمت ها هم یه چیز، اون نصف را بخری ولی نیم میلیون، این نصف را هم بخری نیم میلیون، اختیار باشه ماست، قیمت ها هم یه چیز. پس میبینید که مال مشترک تارتن توریست که قدر سهام و قیمت سهامی که هست در اونجا علاحد انسواست. ایشان میفرماید در ما نهنفی گرعه را دو جور میشود بله انداخت، توجه کردی ایشان می فرماید بر این که اول میاند این نصفه ها را معین می کنند، خب یه نصف شرقی می شود یه نصف غربی در دار، یا فرض کنید در این قومه گندم یه نصفش اونجا ریخته می شود یه نصفش هم این طرف ریخته می شود، این نصفه ها به حساب خارج بله تنصیف می شود مال، بله اون نصف و این نصف. وقتی که این نحوه شد در ما نحن فیه می‌فرماید بر اینکه اخراج قرعه را دو جور می شود کرد. تارتن اخراج قرعه را به اسم شرکا و شریکین می کنند. درست توجه کنید. مثل چه؟ مثل اینکه فرض کنید در یک کاغذی توجه کردید، بعد از اینکه نصفه ها را در خارج معین کردند، در یکی می نویسد، در یک کاغذ می نویسد نصف شرقی، توجه کردید. در اون دیگری، در دار مثال میزنم ها، در اون دیگری می نویسد اون نصف غربی، توجه کردید. در کاغذ دیگر می نویسد. این کاغذ ها را فرض کنید بله جوری محافظت می کنند، توجه کردید. مثل اینکه مثلا این کاغذ ها را تا می کنند که اون کتابتش دیده نشود. خودش هم می زارند توی ساتری. ساتر چه بوده باشد؟ یا مومی لای موم میذارن، جوری میذارن که کتابتش محو نشود ها. لاش بله تا کردن کاغذ را میذارن، این کاغذ را که نصف شرقی است توی مومی، یا موم پیدا نکردی دیدی موم جران است و اینها. یه خورده فرض کنید بله ترابی را فرض کنید اونجا فرض بکنید با آب میریزید و بله چیز میکنید، این را میذارید لایون و حل، توجه کردید. ولی این یکی اون یکی هم همین زور دوتا نیست وست دیگه. بعد یک کسی که اطلاع ندارد تو اینها چی نوشته شده است، صدا می کند اون شخصی که قاسم المال است، می گوید آه پسر بیا ببینم. آمد وقتی چیزی رو می گوید یکی از اینها را بردار به اسم اون شیخ قنبر که یکی از شریکه این است، توجه کردید. میبینید این سهام خارج شد به اسم قرعه، خارج شد به اسم شرکا، به اسم شکنبر خارج شد. وقتی که اون را وا کردن دیدن که نوشته است ان نصف شرقی، اون قاسم میگد یا شکنبر این نصف شرقی مالش شد تا شد. اون شریک دیگر هم فرض بفرمایید نصف غربی دیگر، او دیگر در آن. اگر سه شریک بشوند، توجه کردید، باز یکی دیگر در بیاور به اسم مثلا اون یکی شریک دومی، دیگر شریک سومی احتیاج به اخراج ندارد. این اخراج رقعه است، اخراج قرعه است به اسم شرکا. یه جور دیگر هم می شود. اون جور دیگر این است که نه، این رقعه را به سهام اخراج بکنند. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید این وقتی که زمین ها را نصف کردن در خارج، نصف ها را ادله کردن تو این کاغذ ها، توجه کردید اسم سهام را ننویسند که نصف شرقی نصف غربی، که این فرض بود گذشت. تو کاغذ ها اسم شرکا را بنویسند، تو یک کاغذی بنویسند شکنبر، در یک کاغذی هم بنویسن شیخ قزنفر. این دو تا شد، توجه کردید. باز اینها را بپیچن، توجه کردید، لای موم بذارن یا لای جل بذارن، توجه کردید. بعد یک از ایرا صدا کنن که این زمین ها را وقتی که تیز کردن ها بله بگوید بردار، توجه کردید، یکی بله بردار یکی از این جلها را که اسم بله فرض بفرمایید اسامی شرکا را نوشته است، اسامی سهام را ننوشته است که نصف شرقی نصف غربی، اسامی شرکا را نوشته. میگوید به این سهم شرقی یکی از اینها را بردار که این نصف شرقی مال چه باشد، یکی از اینها را بردار. برداشتی که در کاغذ نوشته از شک قزنفر، این شک قزنفر این مال تو. پس دو جور می شود قرعه را اخراج کرد. تارتن قرعه را اخراج می شود به اسم شرکا که فرض اول است که سهام را تو کاغذ ها می نوشتند. قسم دیگر این است که نه، اون رقعه را اخراج می کنند بر سهام که قسم دومی در عبارت شرایع است. این در جایی اسم شرکا را در کاغذ می نویسند نه اسم سهام را. این در جایی بود که سهام قدرن و قیمتن اینها مساوی هستن. اگر آمدیم نه، سهام قدرن مساوی هستند اما قیمتن مختلف هستند. در همین دارهایی که فعلا در زمان ما بل ساخته می شود، بله یعنی در زمان سابق هم همین زور بود، دارهایی که تو شهر و اینا ساخته می شود نوعاً همین زور است. بله دو برادر هستند، نصف دار مال این است نصف دار مال او، حصه بل مناسفه است، حصه ها یکی هستند اما قیمت مختلف است. در آنچه اگر این دار را توجه کردید دو نصفه بکنیم، در قیمت یکی نیستند، بلکه سلس اون طرف شرقی دار سلسش با دو سلس طرف غربی که هست در قیمت مساوی هستند. اون سلس بلس فرق کنید شرقی را به نیم میلیون میخرند، دو سلس غربی را هم به نیم میلیون میخرند. اینجا میان توجه کردید که مالها سهام من حیث القدر مساوی هستند ولاشی من حیث القیمه مختلف هستند. سهام ها مساوی، درست دقت کنید، قیمت ها مختلف، تعدیل سهام میکنن به حسب قیمت، یعنی سلس را یه طرف میذارن دو سلس را هم جدا میکنن. وقتی اینکه اینجور جدا کردن، الکلام الکلام اون گره ها را میاندازن، یا به اسم فرض بفرمایید به اسم شرکا اخراج میکنند که سلس شرقی را در یک کاغذ می نویسد، سلس غربی را در یک کاغذ می نویسد، بعد اونها را تا می کند لای موم لای جل می زارد، بعد می گوید توجه کردید این را به اسم فلان شریک بله فرض بفرمایید در بیار، به اون شخصی که اطلاع ندارد. اگر نوشته سلس شرقی، سلس شرقی مال او می شود، دو سلس غربی نوشته، دو سلس غربی مال او می شود. یا این زور بکنند یا نه به سهام خارج بکنند گره را، توجه کردید، یعنی در اون کاغذها در اون رگه اسم سهام سلس و دو سلس را ننویسند، در یکی یه اسم شریک را بنویسند، در دیگری یه اسم شریک دیگر را بنویسند، بعد میگه آه پسر بیا به این سلس یکی از اینها را بردار، ببینیم این یه سلس شرقی مال چیست، اسم هر کدام آمد مال او می شود. پس این قسم اول که مالین من حیث سهام قیمتم و قدرم مساوی بود، یا مالین من حیث سهام بله بله قیمتن مختلف بود و قدرم مساوی بود، این دو جور قرعه می شود انداخت. و اما اگر آمدیم مطلب شک دیگر شد، آن شک دیگر این است که مالین من حیث القیمهی که هست، توجه کردید مساوی هستند، من حیث القدر و سهم مختلف هستند، که بله غالبا هم که تقسیم توجه کردید بله در تقسیم ها اتفاق میفتد، این دو صورت اخیری است که چهار صورت که فرموده دو صورت از گذشت، غالبا در این تقسیم ها این دو صورت اخیری که مانده این هاست. یکی از دو صورت اخیری این است که مال ها من حیث القیمه مساوی هستند ولیکن سهم ها مختلف است. فرض بکنید یه داری هست، یه زمین زراعتی هست، از هر جاش حساب بکنی با اون جزء دیگرش در قیمت مساوی است، از طرف شرقی یه مترش با اون یه متر از طرف غربی مساویست در قیمت، هیچ فرقی ندارد، اجزا من حیث القیمه مساوی هستند ولیکن من حیث النصیب مختلف هستند. سه نفر شریک است، یه نفر نصف این زمین را شریک است، نصف مشارا، یه کسی سلس این زمین را شریک است، یه کسی هم سدس این زمین را بله مالک است، که اون نه اون مثالی که فرض بفرمایید در محقق فرموده است. خب اینجا چه جور تقسیم می شود؟ ایشان می فرماید اول اون این مال مشترک را علی اقل سهام تقسیم می کنن، خارجن تقسیم می کنن به اقل سهام، یعنی این اقل سهام در این مثالی که گفتیم سدس است دیگر، این زمین را شش قسمت می کنند، توجه کردید وقتی که زمین را شش قسمت کردند اینجا وقتی که میخواهند گره ابی اندازن، اسم زمین در گره ها نوشته نمی شود، مثل اون دو فرض اول نیست. اسم این قطعات زمین که شش قسمت شده است در گره ها نوشته نمی شود، بلکه اسم شرک ها نوشته می شود. سه شریک هستند، اسم این سه نفر نوشته می شود. منتها یک کلامی هست، یک کلام این است که رگه باید به عدد شرکا باشد، یعنی سه نفر شریک نیستند، سه کاغذ برمیدارند، در هر کاغذ اسم یکی را می نویسند. بعضی ها احتمال دادند، بلکه جزم کردند که رگه باید به عدد سهام بوده باشد، یعنی شش کاغذ باید بشود. در سه تای اونها اسم صاحب و شریکی به نصف را باید بنویسیم، اون شیخ فلانی در سه تا باید نوشته بشود. اون یکی که هست سلس را مالک است، اون هم در دو کاغذ نوشته می شود. در یک کاغذ که می ماند اسم صاحب سلس نوشته می شود. چرا اینجور می شود؟ بران که اینها اون کسی که نصف را مالک است سهم او زودتر معلوم بشه، چون که در سه کاغذ اسم او نوشته شده است. وقتی که یکی را در آوردن توجه کردید، همین زور است دیگه، عادتا این زور است دیگه، اسم او ولی در میاد، یا اسم اون کسی که نصف را دارد او در میاد، اون بعید است که اون یکی در بیاد، ممکن است ها در بیاد، ولیکن این سه تا که می نویسن چون که سهمش زیاده، توجه کردید، اون حظش هم زیاد بوده باشد که زودتر در بیاد اسمش. و این را خواهیم گفت که انشاءالله، یعنی محقق هم خواهد گفت که این فایده لازم رایه نیست. توجه کردید، خودش هم تطویل بلا تایل است به اون بیانی که خواهیم گفت. سه کاغذ نوشته می شود. خب اگر آمدیم زمین را تقسیم کردیم شش قسم، ابتداش را معین می کنن که سهم اول از کجا شروع می شود، از طرف شرقی یا از طرف غربی، این را تعیین می کنند، یا به ترازی، توجه کردید، ترازی شرکا، یا اگر ترازی نکردن قاسم تعیین می کند حکمن که مبدع سهام، توجه اول سهام این طرف است، رقم یک بالای این قطعه است، بعد از او، بعد از اونی که واقع می شود او دو می شه، بعد از او سه می شه، چهار می شه، تا شش تمام بشه. خب اسامی نوشته شده است دیگر، باز لای موم رفته، لای جل رفته است، یک کسی را صدا می کند قاسم یا شرکا که بیا بردار که مطلع از حال نیست. بردار، توجه کردید، به اسمون اول سهم که تعیین شده است، مبدا سهم، سهم اول از زمین، آمد اسم یکی از شرکا. اگر اسم شریکی آمد که نصفش مالوست، توجه کردید، یک دو سه قطعه اول دوم سوم مالو می شود. قطعه اول که گره در آمده، اون دو تای دیگر هم چون که نیست سهمش زاید است لاحق می کنند، توجه کردی، تا سهمش متفرق نشود، اون سهمش را دادند. بعد من دو تای دیگر، توجه کردی، دو تا مون باقی مانده است، یکی دومی را بردار. اگر صاحب سلس در آمد، رقم چهارمی و پنجمی هم معلوم می شود، رقم ششمی دیگه گره نمی خواد، می ماند برای اون بیچاره. توجه کردی، ته زمین. اگر نه، فرض بفرمایید اول هم اسم اون صاحب سدس در آمد، خب یه سهمش را بر می دارد، پنج سهم دیگر می ماند، پنج سهم دیگر اون باز گره را بر می دارند، به اسم هر کدام باقی ماند اون سهمش را می گیرد پشت سر هم، بقیه می ماند برای اون شریک دیگر، و هاکزا و هاکزا. می فرماید در ما نهنفی، می بینید در رگه سهام نوشته نمی شود که این قطعات زمین، در سهام باید اسامی شرکا نوشته بشود، منتها اسامی شرکا کم هوه در اون رگه چند تا بوده باشد، یعنی اسامی شرکا را چجور در چند رگه بنویسند، در سه تا یا شش تا، گفتم در اینجا فرض بفرمایید خلاف است، و اون بله فرض بفرمایید سه تا نوشته می شود، چون که زود در آمدن ملاک نمی شود، معتقد این است که باید تفریق سهام نشود که صاحب نصف یکت از اون ور افتاده یکت هم از این ور افتاده، این باید نشود. اینم به این میشه که اسمش هر وقتی که در آمد سهم به سهم اول، سهم دوم سوم هم پشت سرش تا انفصال لازم نیاد و او میدهند، حقش متعین میشه در یه طرف. و اما نمیشود سهام را، یعنی این سهام ارزی را در رگ نوشت. این سرش میدونید چیه؟ سرش عبارت از این است که اگر سهام رگ را بنویسند باید شش قطعه بنویسند، چون شش قطعه کردن زمین را، باید شش رگ بشه. گفت بیا به اسمان شریک اول بردار، اگر شریک اول برداشت یکی در نوشته می شود، دیگر نوشته می شود در کاغذ رگعه پنجمی. خب رگعه پنجمی مال یه شریک در آمد، شریکی که نیست مال اوست، رگعه شش پنجمی مال او شد، بقیه سهمش چجور؟ بقیه سهمش باید رگعه خارج بشود دیگر، رگعه متفرق می شود، در یه رگعه دیگر در آمد سهم دومی، رگعه دومی. این صاحب نصف یه رگعه دومی را مال شده است، یه رگعه پنجمی را، یه رگعه مثلا فرض کنید بله سومی را. اینها با هم دیگر متفرق شدن دیگر. برای اینکه این تفرق لازم نیاد، قرعهش باید به اسم چه بوده باشد؟ قرعه به اسمش بله در اون رگعه چی قرعه انداخته می شود اسم شرکا نوشته بشود، نه اسم سهامی که در فرض اول گذشت. فرض چهارم این است که سهام هم من حیث القیمه مختلفند، هم من حیث القدر. مثل در دار اتفاق می افتد دیگر، دار نصفش مال فرض کنید یه نفره، سلسش مال یه نفره، سدسش مال یه نفره، اما این دار را چه شش تکه بکنیم، شش تکه مساوی من حیث القیمه، توجه کردید نمی شود، من حیث القدر مساوی نمی شود، چون که یه طرفش گرانتره یه طرفش ارزانتر، دار وسیع است. اینجا شش قسمت مساوی نمی شود این را کرد، باید شش قسمت به حسب القیمه کرد، یعنی یه جایی جدا کرد از این زمین که قیمت او سدس قیمت مجموع بشود. توجه کردید به نحوی که ما بقی ها این، توجه کردید این امر مشکلی است، این را همه کس نمیتواند بکند، بدون جهت در اون اهل خبره اش رجوع میکنند، طوری بکند که این مال را که یکی سدس مالک است، یکی سلس مالک است، یکی نصف مالک است، این سهام به حسب القیمه بله شش قسمت بشوند. قدرن چی به شش قسمت مساوی نمیشه تقسیم کرد، قیمتن شش قسمت مساوی بشود. وقتی که این زور شد، باز گره انداخته میشود به امون نحوی که گفتیم، اسم شرکا نوشته میشود در سه کاغذ، اسم هر شریکی آمد سهم اول را به او میدهم، مبدأش را تعیین کردن، سدس بود حقش فقط اوست، نصف بود دو تای دیگر به او لاحق میکنن که نصف بشود من حیث القیمه، و اگر فرض کنید سلس بود نه یکی دیگر به او لاحق میکنن. با اون بیانی که گفتیم در صورت سالسه که سهام من حیث القدر مختلف هستند، در صورت رابعه که من حیث القدر و القیمه مختلف هستند، قرعه فقط یکسان میشود، باید اسم شرکا نوشته بشود در رگه، اسم سهام نوشته نشود. چرا حضرت من تفریق که تفرق در سهام نشود در مقام قسمت؟ این حاصل کلامی است که محقق در مقام دارد. در این کلام چه حرف هایی داریم انشاءالله هفته دیگر.